آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه در شام شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی. با برنامه آفتاب یلدا مهمان خانه شما عزیزان هستیم و ان شاء الله مباحثی که در این برنامه مطرح میشه مورد توجه حضرت صاحب الزمان قرار بگیره. در خدمت استاد عزیز و ارجمندم کارشناس محترم برنامه استاد رضوی هستیم. استاد عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز این شبکه و تسلیت عرض می کنم شهادت آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و فرزند گرانقدرشون آقا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام رو. خب در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. انشاءالله امشب میخواییم در مورد اهمیت و عظمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بینندگان عزیز گفتگو کنیم. حضرت استاد در خدمتون هستیم و مقدمتا مباحث رو بیان کنید تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
قال الله تبارک و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم انک لعلا خلق عظیم. این بیان خداوند تبارک و تعالی است نسبت به اشرف اولاد آدم. یا رسول الله، تو دارای خلق و خوی عظیمی هستی. خداوند تبارک و تعالی از ایشون تعبیر می کند به عظیم. وقتی خداوند این گونه زبان به مدح رسول مکرمش می گشاید، یعنی ما از درک این عظمت عاجزیم. یه زیارتی آقا رسول مکرم اسلام دارن از بعید، که خب شاید خیلی ها امروز خوانده باشن، اونایی هم که فرصت نکردند و یادشون رفته انشالله امشب انجام بدن. زیارت رسول اکرم از راه دور که مرحوم شهید اول در مزارشون آورده، دی مفاتیح الجنان هم ظاهرن هست.
بله.
عبارت نسبت به پیامبر مکرم اسلام این است که اول النبیین میثاقن و آخرهم مبعثن الذی غمسته فی بحر الفضیله للمنزلة الجلیله و درجت رفیعه و المرتبت الخطیره. پیامبر اکرم کسی است که اولین نبیین است میثاقن، اولین کسی که بلا گفت الستو بربکم را ایشان بوده، که تو اون روایت داره که به ایشان عرض میکنن چرا شما افضل انبیا شدید. جواب حضرت اینه که چون در عالم، در اون عالم اولین کسی بودم که بلا گفتم در بین انبیا. نکته دوم، آخرهم مبعثا و آخرینشون از نظر بعثت است، یعنی انبیا یکی پس از دیگری آمدن. رسول مکرم اسلام که تشریف آوردن دیگه باب نبوت بسته شد، دیگه نیاز به انزال رسول
نبود
و انزال کتب نبود و اون وظائف رسول مکرم اسلام دیگه میافتاد به دوش امام معصوم. بعد این جملهش مد نظر ماست. این آقا کسی است که الذی غمسته فی بحر الفضیله، خداوند رسول مکرمش را فرو برد. غمسه یعنی فرو برد در اقیانوس فضائل، یعنی تمام فضائل رو شما یه جا در نظر بگیر، تمام فضائل و خوبی هایی رو که یک مخلوق میتونه داشته باشه، چه انسان، چه فرشته، چه جن، فرقی نمیکنه. هر خوبی که مخلوق خدا میتونه داشته باشه، تعبیر روایت اینه، زیارتنامه اقیانوس فضائل، خداوند فضائلش رو یه جا در نظر گرفته، به شکل یک اقیانوس تشبیه کرده و تعبیر اینه که رسول مکرمش را داخل این اقیانوس فرو برده و دار آورده،
غرق در فضائل،
غرق در فضائل. فضائلی هم که رسول مکرم اسلام درش غرق شدن یه برکه نیست، دریاست، اقیانوسه. لذا این حرف مبالغه نیست که ما از درک اوصاف پیامبر مکرم اسلام عاجزیم، به کنهش نمیرسیم. این عظمت این آقاست، تمام فضائل آنچه را که زیبنده است و یک مخلوق میتونه داشته باشه ایشون داره. از طرفی هم که قرآن کریم ایشون رو دارای خلق و خوی عظیم معرفی می کند، انک لعلی خلق عظیم، تو خلق و خوی عظیم داری. وقتی اینا رو میگیم، این سوال ممکنه تولید بشه، اگر این گونه است که ما میگوییم حضرت تمام فضائل رو دارند، بهترین خلق و خوها رو دارند، پس باید تمام عالم بلا استثناء بیان به طرف این منشأ خوبی و جذبش بشن.
بله.
اما از اونجایی که خداوند به بشر اختیار داده، حق انتخاب داده، میتونه راه خوب رو انتخاب کنه، راه بد رو انتخاب کنه و افراد رو مجبور نکرده، ما میبینیم که انسانها در انتخابشون آزاد بودن و متاسفانه اونجوری که باید با این وجود مقدس و نازنین برخورد نکردن. حالا من نمیخوام بگم زمان حیات خود رسول مکرم اسلام چه گذشت، حضرت فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. پیامبر مکرم اسلام وقتی آمدن تصدیق کردن انبیاء قبل رو، تأیید کردن انبیاء قبل رو، صحف و کتاب‌های آسمانی قبل رو تأیید کردند و معنای این تأیید اینه که ما به جنگ ادیان نیامدیم، ما آمدیم کامل کنیم. منتها تکمیلی که پیامبر مکرم اسلام به عهده داشتن، خب یک پایش بیان انحرافات بود، باید انحرافاتی رو که در ادیان گذشته رخ داده بود ایشون بیان میکرد. تثلیث یک امری نیست که ما با عقلمون بتونیم اونو بپذیریم،
همینطور،
نه اینکه نمیتوانیم بپذیریم، بلکه عقل ما خلافش را ثابت میکند. این بود هدف از بعثت، لأتمم مکارم الاخلاق، آمدن تا مکارم اخلاقی رو تکمیل کنن. خب اگر اینجوریه چرا دیگران قبول نکردند؟ اهل کتابی که در اون زمان بودن، مسیحیت، یهود، زرتشت، جوابش اینه که اینجوری هم نیست. یعنی در همون زمان خیلی ها بودند، وقتی اوصاف حضرت رو دیدن پذیرفتند. ببینید من یه سری روایات هست اینجا نشان بدم خدمت شما عزیزان. مثلا این روایت رو ببینید، صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن. این روایت روی عن ابی جعفر الباقر داره که زمان پیامبر مکرم اسلام عده‌ای از یهود بودن، لیسو من المعاندین، اینا هیچ اعنادی با پیامبر اکرم و اسلام نداشتن. لیسو من المعاندین. ما این روایت رو در این بحثی که حالا در بحث بشارات داریم آوردیم، این عنوانی که اینجا خورده، حالا بعدا شاید برسیم یه توضیحی بدیم. و داره که بعضی از یهودیای زمان پیامبر اکرم از او آدمایی بودن که عناد نداشتن با حقیقت، لیسو من المعاندین المتواطئین. اینا وقتی ما مسلمونا مواجه می شدن، حدثوهم به ما فی التورات من صفت محمد صلی الله علیه و آله، اینا وقتی با مسلمونا مواجه می شدن می گفتن ما یهودی هستیم، اما این پیامبر شما اوصاف شما در کتابمون می بینیم، ما می بینیم اوصاف این آقا رو. بعد داره که فنهاهم کبراءهم عن ذلک. دیگه متن عربی رو نخونم، مطلب رو بگم. علمای یهود، اونهایی که عده‌ای که دنبال هوا و هوس بودن، مذمت کردن این یهودیای غیر معاند رو که چرا این کارو میکنید؟ شما نباید اوصاف پیامبر اکرم رو که در تورات آمده بشارت دادن به آمدن ایشون برای مسلمان‌ها بگین تا اونا تقویت بشن. که بعد این آیه نازل شد، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. آمدن علمای کتاب اون زمان دست بردن توی این کتاب مقدسشون، چون در آیین یهود خصوصا در اون زمان خیلی دسترسی به متن مقدس یک امر خیلی خاص بود.
بله،
هر کسی به این راحتی دسترسی نداشت. در عالم مسیحیت هم همین طور بود تا زمان شروع نهضت پروتستان، بلکه قبل از اون، یعنی تا قرن 15 تقریبا قضیه از همین قرار بود. ترجمه به زبانهای دیگه رایج نبود، فقط به همون زبان اصلی باید می بود، ولذا زبان اصلی هم که فقط بعضی از علمای کلیسا بلد بودن، لذا مردم میخواستن بفهمن کتاب مقدس چی گفته، باید میرفتن و پیش این عالم دین. بعد از اون دیگه کم کم به زبانهای مختلف ترجمه شد.
استاد رضوی، یکی از دلایل انحراف هم همین بود دیگه، تحریف. فکر میکنم چون انحصاری بود دوچار تحریف شد دیگه.
این تأثیر داشت، یعنی وقتی انحصاری باشه باعث میشه که من و شما بهش دسترسی نداشته باشیم. اون وقت صاحب اون کتاب هر جور میخواد
تفسیر میکنه،
هر جور بخواد تعویل میبره، هر جور بخواد به تعبیر قرآن کریم یکتبون الکتاب بأیدیهم، میرفتن خودشون مینوشتن. تو روایات داریم میرفتن اوصاف پیامبر اکرم رو که در قرآن در تورات آمده جابجا میکردن و برای مردم میخوندن، برای پیروان خودشون، برای یهودیا، تا اونها بر پیامبر اکرم تطبیق ندن. عرضی که من دارم اینه که اگر عناد و تعصب رو بذاریم کنار، اوصاف پیامبر اکرم به گونه ایست که همه را جذب می کند، هم در زمان ظهورشون و وجودشون روی کره خاکی. اونایی که عناد نداشتن حضرت رو که می دیدن قبول می کردن.
درست.
هم الان، همین الانش هم اگر واقعا ما عناد و دشمنی رو بگذاریم کنار، بدون تعصب بریم جلو، آثار صدق رسول مکرم اسلام رو ما میتونیم در همین کتاب مقدس پیدا کنیم. ببینید قرآن کریم یک آیه‌ای دارد خیلی جالبه، با صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن دوستان عزیزمون. در آیه 157 سوره اعراف می‌فرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. خیلی جالبه این آیه، ما با این آیه تو بحث بشارات خیلی کار داریم. به حکم این آیه اون اهل کتابی که در اون زمان مسلمان می‌شدند، خیلی‌هاشون ممکن بود با مباحث کتاب مقدس مسلمان نشن، معجزه می‌دیدن از پیامبر اکرم، اخبار از غیب حضرت و کراماتی که می دیدن. خب متعدد داریم در احوالات حضرت زهرا علیها السلام، وقتی در اون مجلس عروسی شرکت می کنن، همسایه یهودی داشتن دعوت می کنن به عروسی، بی بی دو عالم میرن شرکت می کنن، یا در اون جریانی که حضرت چادرشون رو امانت میگذارن پیش همسایه‌های یهودیشون و گندم یا جو آقا امیرالمومنین قرض میکنه در اون داستان، که باز به نور اون چادر کراماتی که میبینن. این جالبه که نشون میده که حضرات تعامل داشتن با همسایه‌های مسیحی یهودیشون و اونهایی رو که تعصب نداشتن دستشون رو میگرفتند و به دین اسلام مشرف میشدن. دارم اینو میگم، میخوام بگم بعضی هاشون با دیدن کرامت ها و معجزه ها ایمان می آوردن. بعد از اینکه ایمان می آوردن می رفتن دوباره سراغ کتاب مقدسشون، یه بازش می کردن، می گفتن عجب، حالا که تعصب ما نسبت به ایشون رفته کنار و شدیم پیروش به خاطر معجزه ای که دیدیم، به خاطر محبتی که دیدیم، نکاتی که هست، حالا که بدون تعصب و بدون لجاج داریم کتاب مقدسمون رو نوباره نگاه میکنیم، میبینیم عجب، این که مکتوب بوده در کتاب مقدس ما،
داشتیم این رو،
این که داشتیم، منتها اون موقع چون تعصب داشتیم یا علما دستکاری میکردن این دقت ها نبوده. به حکم این آیه خیلی زیباست، بعد از این که از پیامبر اکرم تبعیت میکردن میرفتن سراغ کتابشون، میدیدن عجب، اوصاف پیامبر اکرم در کتابشون آمده. خب و خب ایمانشون قوی تر میشد. عرضی که من تو این قسمت دارم اینه که ما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم میبینیم کتاب مقدس برای پیغمبر صادق و راستگو یه نشانه هایی بیان کرده که اگر اهل کتاب تعصب رو بذارن کنار نمیتونن این نبی رو انکار کنن. در قدم اول عدم انکار، این نمیتونن انکارش کنن،
بگن اصلا نبوده است
که نه، اصلا نمیتونن بگن ایشون نبی نیست، وجودش که غیر قابل انکاره. بله. نمیتونن بگن نبی نیست. در قدم دوم بلکه باید قبول کنن پیامبر آخر از زمان همینه. چرا ما یه حرفو میزنیم؟ ببینید، ما وقتی میریم سراغ کتاب مقدس میبینیم یک ویژگی های عام برای انبیا بیان شده در کتاب مقدس مسیحیت و یهود، که ما میبینیم اون ویژگی ها بر رسول مکرم اسلام هم منطبقه. هفت تا ویژگیه، همه اینا بر رسول مکرم اسلام منطبقه. شما به چه دلیل نبوت ایشون رو انکار میکنی؟
در واقع ویژگی هایی که برای
پیامبرانشون
بیان کردن.
در مرحله دوم میبینیم به صورت مخصوص به خصوصه درباره پیامبر مکرم اسلام کتاب مقدس صحبت کرده، یعنی اون جاهایی که اوصاف همین رسول مکرم اسلام آمده و قرآن کریم بیان میکنه ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، یعنی اوصاف مسلمان ها و پیامبر اکرم در تورات و انجیل آمده، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. یا این آیه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اهل کتاب پیامبر مکرم اسلام رو مثل بچه هاشو میشناختن، همونطور که بچه خودشو میشناسه. یا اون بشارت حضرت عیسی ابن مریم و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، من عیسی مسیح تورات رو تصدیق میکنم، کما اینکه رسول مکرم اسلام انجیل و تورات رو هر دو رو تصدیق داشت. و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، بعد از من یه پیامبری میاد که اسمش احمد است. یعنی این بشارت که معروف به بشارت پاراکلیتوس یا فارقلیت، هر دو جور تلفظ میشه در غیر زبان کتاب مقدس بین ما عرب ها و عجم ها هست، یعنی هم به خصوصه اوصاف پیامبر اکرم آمده، یا اون بشارت جبل فاران که در اون دعای عصر غیبت هم داریم، پیامبر و مردی که از جبل فاران ظهور میکنه، هم بشارت هایی داریم مخصوص پیامبر اکرم، خصوصیات حضرت به خصوصه آمده،
و هم خصوصیات انبیا که به صورت کلی در کتاب مقدس بیان شده برای ایشون منطبقه. عرض ما اینه به حکم اون دسته اول یعنی اوصاف انبیا ما نمیتونیم نبوت ایشون این کار کنیم، خصوصا با توجه به این ویژگی. ببینید قرآن کریم و روایات ما و تاریخ معتبر تأیید میکنه که انک لعلی خلق عظیم. شما وقتی به خلق و خوی عظیم پیامبر اکرم مراجعه میکنی، همه این خلق و خو رو میپسندن و دوست دارن. البته اینم بگیم با کدام تفسیر؟ با اون تفسیری که اون مستندساز نمیدونم هلندی و امثالهم میان تفسیر میکنن قرآن رو، اون آیاتی که مثلا دستور میده با کفار حربی بجنگید و میان یه معانی و برداشت‌های مغرضانه ای از این آیات میکنن و نتیجه میگیرن اسلام با همه افراد سر جنگ داره و میخواد همه را دم شمشیر بگذرانه. اگه ملاکی تفسیرها باشه، بله اسلام دین عامه پسندی نیست. اگر ملاک سیره خلفای بنی امیه و بنی عباس باشد، اسلام یک دین عامه پسندی نیست.
ارجحیت عرب بر غیر عرب اصلا نداریم.
اون دینی که بنی عباس و بنی امیه خلفاشون ارائه دادن با خانه نشین کردن اهل بیت، اون دین اسلام یه دینی نیست که همه رو جذب کنه، عالم رو بگیره. اون دینی که عالم رو میگیرد دینی است که از زبان امام حسن مجتبی و در خیمگاه امام حسن مجتبی است، نه دینی که در لشکر مقابلش که معاویه بود باشد. اون دین و مذهبی که معاویه برای اسلام به ارمغان آورد دینی نیست که شما بتونی به دنیا بقبولونی. شما به احوالات معاویه را بخوانید از منابع دست اول اهل سنت، مثلا کتابی که یکی از علمای اهل سنت نوشته، النصایح الکافیه لمن یتولا معاویه، نصایح کافی و تمام کننده برای کسی که محب معاویه است. یه عالم اهل سنت نوشته، خوبم نوشته، شما برید اینا رو نگاه کنید و کتابهای دیگر رو. خب اما اون پیامبری که قرآن معرفی میکند با تفسیر اهل بیت، این پیامبر با این خلق و خو همه عالم میخوانش، همه عالم میخوانش. و ما باید سعیمون بر این باشه که یکی از قدم هایی که بر میداریم اینه که این زیبایی ها رو به مردم نشان بدیم. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما و معارف ما رو بدانند میان دنبال ما. نیاز به چوب و چماق نیست، نیاز به زور و اجبار نیست. و الان میبینید دیگه تو دنیا آمدن بعد یک قضیه ای رو علم کردن علیه اسلام. خب ما اینو میدونیم که الان در عالم غیر اسلام چقدر دارن از این قضیه علیه اسلام استفاده میکنن.
بله.
از همین قضیه که الان رخ داده.
بله.
بابت این خانومی که در بحث حجاب این برخوردها شده و مباحثی که پیش آمده که حالا ما کاری به صحت و سقم این قضایا نداریم فعلا، ما بحثمون درباره اسلامه. هر کس به متن دین عمل کنه مسلمانه.
بله.
هر کس به متن دین عمل نکنه، بخواد به زور خدای نکرده با حرکاتی که جان افراد رو میگیره بره سراغشون، ما قبولش نداریم. اینا رو باید، این حدا رو باید، مرزبندی ها رو باید جدا کرد. الان دارن برخورد با یک زن رو به اسم دین اسلام تمام میکنن. حالا ما نمیدیم بحث رو اینجا مطرح کنیم، ما بحثمون درباره متن دینه. حالا اون مباحث باید به جای خود متولیان امر بیان بالاخره مرزبندی ها رو مشخص کنن، برخورد بوده نبوده، خوب بوده بد بوده، راست دروغ، اینا دیگه مباحثیه که من واقعا اطلاعات لازمشو ندارم من بخوام ورود کنم. من عرضم اینه در مباحثی حتی مثل حجاب ما اینقدر حرف برای گفتن داریم و جالبه که چون من تو بحث حجاب مفصل کار کردم عرض میکنم، شاید بینندگان ما قبلا برنامه‌های ما رو تو بحث حجاب دیده باشن. حجاب برتر کتاب مقدس، اونایی که با نرم افزار کتاب مقدس سر و کار دارن میدونن، پوشیه و چادر است. حجاب برتر کتاب مقدس پوشیه و چادره. زنان انبیا چادر داشتن، زنان انبیا پوشیه میزدن، زنان انبیا خودشون از نامحرم تو بعضی از داستانها داره پنهان میکردن. اینا هست و سفارشات حضرت عیسی ابن مریمه که خودتونو به لباس حیا و عفت مزین کنید. خب لباس حیا و عفت چه لباسیه؟ شما میتونی نیمه برهنه بشی بیای بیرون بگی من حیا و عفت دارم.
استاد، که همون که سده اخیرم که به لحاظ تاریخی بررسی میکنیم این پوشش بوده است، یعنی همین 100 سال اخیر رو نگاه میکنیم میبینیم که این پوشش بوده و مقید بودن به حسین. حالا بعد از یک اتفاق فرهنگی یا ضد فرهنگی بود که این آزادی ها
در قرون وسطا که خب مفصل مقید بودن. ویلدوران تو تاریخ تمدنش داره گزارش میده، حالا بحث ما حجاب نیست، بله، افتادیم توی این بحث. ویلدوران گزارش میده از تعصبات علما و کشیشهای مسیحی در تاریخ در دوران قرون وسطا نسبت به حجاب، از تعصب علما و بزرگان یهود و متدینینشون نسبت به بحث حجاب. حتی ما تا اوایل قرن بیستم ما داریم فیلم های مستندی که خیلی قدیمی و کم کیفیته که با چه حجاب و پوشش خاصی در همین کشورهای اروپایی زندگی می کردن. بعد دیگه به قول شما به مرور زمان، حالا شما فیلم های قدیمی کشورهای اروپایی، انگلستان، یه فیلم قدیمی از انگلستان بود چند وقت پیش من می دیدم، دیدم مثلا زنای اونجا فقط سر و گردنشون برهنه است، اونم بعضی هاشون،
بله، پوشش کامل،
بقیه پوشش تا روی پا، فقط سر و گردن، بعضی هاشون نه، رو سرشون هم یه چیزی انداخته بودن. خب بعدها به مرور زمان متاسفانه حکومت‌های سکولار، نه به معنای جدایی دین از سیاست، سکولار به معنای ضدیت سیاست با دین، یه وقت میان جدا میکنن میگن آقا حالا میخوای دیندار باشی باش، یه وقت میان یه جوری جدا میکنن میان به جنگ دین،
اصلا دین نباشه،
نباشه، حق نداری چادر سرت کنی. دیدید دیگه قانون فرانسه است، حق نداری، و بعضی کشورهاشون حق نداره با چادر بیا سر کلاس. تو اگر دینت از سیاست جداست، خب چی کار داری به حجاب این خانم؟ بس جدا نیست، ضدیت دین از سیاست تعبیر بکنیم. یه تعبیر منم اینه که یه جورایی میشه گفت تعامل دین با سیاسته، یعنی اونا میدونن اگر این حجاب اسلامی در اون کشورها رواج بشه جایی برای بعضی ادیان دیگه باقی نمیمونه. شاید یه نگرانی و ترسشون هم اینه، نمیخوان این شعار باقی بمونه. پرانتز رو اینجا ببندیم. خلاصه یه کلام، در تمام مباحث ما بهترین استدلال ها و براهین و منطق رو داریم، نیاز به زور و چوب و چماق نداریم در هیچ موضوعی. لذا قدم اول اینه که معارف رو خوب تبیین کنیم. حالا این پیامبر اکرم با این همه خوبی ها به نظر ما اگر خوب تبیین بشه همه میپذیرنش، کما این که همین الان در همین دنیا هستن کسانی که حتی مسلمان نیستن اما اذعان میکنن به عظمت رسول مکرم اسلام. اگر اشتباه نکنم مؤلف کتاب صد چهره میشل اچهارت باشه، اگر اشتباه نگفته باشم، سابق دیدم که درباره صد نفر وقتی میخواد کتاب بنویسه اولین چهره ای که میاره رسول مکرم اسلامه. میگه من مسیحی ام، به من نگید چرا حضرت عیسی رو نیاوردی، چون حضرت عیسی فقط برای دنیا آخرت بیشتر برنامه داشت، برای دنیا برنامه نداشت، بیشتر یه چیز روحانی بود. روحانی، این کلمه ای که الان به ما طلبه ها میگن روحانی، خیلی بخواید دقت کنی کلمه دقیقی نیست، یعنی معرف ما نیست، چون اسلام یک دین روحانی نیست. فقط اسلام همونطوری که انسان از جسم و روح تشکیل شده برای هر دو بعدش برنامه داره، بله، ولی خب این تعبیر روحانی ظاهراً از اون عالم مسیحیت آمده این ورد که به ما هم میگن روحانی. شاید هم میخوان تلقین کنن که آقا تو روحانی هستی، به امور دیگه کار نگیر، بشین خلاصه نماز و قرآن تو بخون. به هر حال چه استفاده هایی میخوان بکنن بماند. عرض ما اینه، این رسول مکرم اسلام رو اگر درست معرفی کنیم، پذیرفتن، خیلی ها پذیرفتن. این مؤلف کتاب صد چهره میگه پیامبر اکرم رو من اول آوردم چون هم برای دنیا مطلب داره هم برای آخرت، برای تمام زوایای زندگی بشر حرف داره برای گفتن، لذا ایشون رو مقدم کردم. اگر درست معرفی کنیم پذیرا میشن. لذا یک اشکالی که من دارم به پیروان سایر ادیان، یه وقتی با بعضی از عزیزانی که خیلی کوروش کوروش میکردن مواجه شدیم جایی، اونجا این حرف من به اونا زدم، گفتم گیرم که آقا کوروش شما پیغمبر که نیست، گیرم که این استوانه کوروش طبق او ترجمه غلط قبلی شما دال بر توحید ایشون و آدم خوب بودن ایشون بکنه. سوال من اینه، کوروش نبی با محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه و آله که نبی الله هست دعوا داره مگه؟ مگر شما نمیگین اون آقا نبی خداست؟
بله.
مگر نبی شما با نبی ما دعوا داره؟ مگر انبیا میتونن با هم دعوا داشته باشن؟ اگه واقعا نبیه خب باید بهتری معارف رو بیاره، بسم الله بیارید بذارید کنار معارف رسول مکرم اسلام ببینیم چه جوریه. اگر بالاتر از معارف اسلام است، اسلامو میذاریم کنار میایم خدمت شما، کاری نداره. شما از متن دینتون مطالبی بیارید که ما رو از این قرآن بینیاز کنه. در اوستا و کتابهای زرتوش واقعا محتوایی هست که ما رو از قرآن بینیاز کنه، باشه ما میذاریم کنار، بیارید. توحیدی که اونجا داره توحیدی هست که ما رو از این معارف بینیاز کنه. حرام و حلال هایی که در آیین زرتوش هست و این هایی که پیرو کوروشن خب به این سمت مایلند، به گونه ای هست که ما رو بینیاز کنه یا نه؟ احکام دین زرتوش یه جوریه که الان بندگان خدا معترفن که، یعنی تنها توجیهشون اینه، میگه اینا نسخ شد، الان دیگه دوران این احکام نیست. چرا؟ چون احکامشون احکام بسیار بعضیاش خشن و غیر معقوله
و شکننده.
بینندگان عزیز ما بزنن اینترنت، البته بزنید ببینید حکم کسی که یک سگ آبی را بکشد چیست در آیین زرتشت، برید ببینید چه کفاره‌های عجیب و خنده‌داری براش بیان کردن که الان تمام علمای زرتشت میگن آقا اینا نسخ شده، مال این دوران نیست، مال قدیمه. ما میگیم همون زمانم معقول نبود. برید ببینید احکامشو، بزنید. اونایی که پای بیننده ها هست، بیننده ما هست، همی الان بزنن با گوشیشو نگاه کنن. کسی که یک سگ آبی رو بکشه خدا باش چی کار میکنه؟ کفاره گشتن این سگ آبی چیه؟ ببینید در عصر حجر، در عصر نمیدونم برونز، اینجور اصطلاحات، ببینید در همون زمانم معقول بوده این کفاره. ما میخوایم بگیم هیچ وقت همچی دینی وجود نداشته، یعنی به عنوان دین الهی، چون احکام احکام غیر معقولیه. پس خلاصه ی حرف ما در این قسمت این شد که این رسول مکرم اسلام رو اگر خوب معرفی کنیم، خوب توضیح بدیم، تمام عالم پذیراشن. و اشکال ما با پیروان بعضی از ادیان اینه چرا ایشون رو منکرید؟ حالا من اوصاف نبی واقعی رو از کتاب مقدس مسیحیت و یهود برای شما میخونم
انشاءالله،
اگر فرصت هست، یا میان برنامه داریم،
میان برنامه رو ببینیم. آره.
من اوصاف نبی واقعی رو، پیغمبر صادق رو از کتاب مقدس مسیحیت و یهود برای شما میخونم، بعد ببینیم کدوم یک از اینا بر رسول مکرم اسلام منطبق نیست. اگر تمام اوصاف انبیای به حق در انجیل و تورات بر رسول مکرم اسلام منطبقه، چرا اینقدر دشمنی؟ من حرف اولم اینه، اینقدر دشمنی نکنید. در قدم بعد، حالا نمیگم بیاید مسلمان بشید، ولی شما که میبینید این علائم صدق رو، قدم اول اینه که اینقدر تضاد و دشمنی، این خلاف
شیوه اوغلاس با توجه به کتاب مقدسی که در دست خود شما هست.
بسیار ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز یک استراحت و میان برنامه داشته باشیم، مجددا در خدمت شما هستیم.
ایوان راهی باز کن تا بدین یک نفس پرواز کن، گوش کن آواز جبریل امین، گوش کن آواز جبریل امین، الرحیم رحمت للعالمین، الرحیم رحمت و ویلا از دل زهرا، 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 وقت رفتن آمده ای پیک حق، حق تو را خواند بگو لبیک حق، مصطفی آماده جان دادن است، بهر زهرا هجر او جان کندن، چشم پیغمبر به سختی باز شد، باز آن چشمان هست ساز شد، رو به سوی حضرت زهرا نمود، گریه کرد و لعل لب را نمود، گریه کرد و لعل لب و نمود، و ویلا از دل زهرا، و ویلا
از دل زهرا،
آرام تمام شادی دل فاطمه، مایه آبادی دل فاطمه، می روم ای نور دیده دخترم، روز تنهایی رسیده دخترم، دیده اش گریان و دل سوزان، ولی فاطمه جان تو و جان علی، گفت باید حامی حیدر شوی، پیش مرگ او به پشت در شوی، آن زمان که دست حیدر بسته شد، از غریبی قلب عالم خسته شد، تو پی یاری او اقدام کن، خیش را قربانی اسلام کن، ای میان شعله ها یار علی، فاطمه جان ای علمدار علی، ای میان شعله ها یار علی، فاطمه جان ای علمدار.
مجددا خوش آمدید به آفتاب یلدا، در خدمت شما عزیزان هستیم. در فرصتی که باقی داریم انشالله اون اوصافی که فرمودید حضرت استاد بفرمید که ببینیم چقدر فرصت داریم.
بله، عرض ما پس این شد که دو تا نکته داریم. اولا اوصاف عامی که کتاب مقدس مسیحیت و یهود برای انبیاء صادق بیان کرده بر پیامبر ما صادقه، پس چرا این همه دشمنی با این پیامبری که به تعبیر قرآن خلق و خوی عظیم دارد؟ دومن بشارات خاص کتاب مقدس درباره ایشان موجوده. حالا ببینید، اولین ویژگی، باز مانیتور بنده رو دوستان ما در اتاق فرمان داشته باشن، در کتاب مقدس داره هم مسیحیت هم یهود که اولین ویژگی نبی صادق اینه، نهی از عبادت غیر خداوند، هم در اناجیل هست هم در تورات. اگر در میان تو، عبارت رو ببینید، اگر در میان تو نبیی یا بیننده خواب برخیزد و یک معجزه بیاره و اون معجزه هم واقع بشه،
در کتاب مقدس یه فرقی که با اسلام داره اینه که انبیای کذبه معجزه هم دارن، ولی در معارف ما معجزه فقط به دست نبی صادق جاری میشه. حالا اونجا میگه که اگر یکی آمد ادعای نبوت کرد، معجزه هم آورد، معجزه‌ش هم درست شد،
بله،
محقق شد، یک نشانه دیگه هست، با اون تو میفهمی که آیا این پیغمبر از جانب خدا هست یا نه. اون چیه؟ اگر شما را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمیشناسی پیروی نماییم. اگر این آقایی که معجزه هم ازش واقع شد آمد گفت بیا بریم غیر خدا را بپرستیم، این نبی صادق از جانب خدا نیست. چرا؟ چرا؟ چون یهوه خدای شما را امتحان میکنه تا ببینه آیا با جان و دل در خدمتش هستید یا نه. پس اولین ویژگی نبی صادق در کتاب مقدس مسیحیت و یهود اینه که نهی کند از عبادت غیر خدا. خب سرلوحه دعوت رسول اکرم چه بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلح. این اولین ویژگی. دومین ویژگی اینه که اگر پیشگویی کرد، یه حرفی زد نسبت به آینده، اون پیشگویی محقق بشه. یه پیشگویی کرد محقق شد. خب این یکی از نشانه های نبی صادقه. پیامبر مکرم اسلام پیشگویی‌های متعددی داشتن، بعضی مواردش در قرآن اومده، بعضی هاش هم موارد فراوانی در روایات اومده، همش هم واقع شده. این یک نشانه. نیایید بگید آقا در بعضی روایاتی که در بعضی کتب اسلامیه داره که پیامبر اکرم گفت برین نمیدونم فلان کارو بکنید، مثلا امسال درختان و خرما رو نمیخواد تلقیح کنید، تلقیح نکردند و تو کشاورزی مردم به مشکل خوردند و آمدن ناراحت که چرا اینجوری گفتید، درست در نیامد. حضرت فرمود خب من بلد نبودم و نعوذ بالله. اینا روایاتیه که تو بعضی منابع اسلامی هست، اما به نظر ما این روایات جعلیه. تو منابع که با مبانی دقیق به مسائل و روایات نگاه میکنه ما همچین نسبتهایی درباره پیامبر اکرم نداریم. اینا باید دقت کن. این در کتاب ارمیا و سفر تثنیه اومده. نشانه سوم، میوه خوب میوه بد. یکی از نشانه های یک نبی خوب اینه که نتیجه کارش ببین چیه. خب شما نتیجه کار رسول مکرم اسلام رو ببین. عبارت انجیل متی، از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میان ولی در واقع گرگن، گرگ درنده. بعد اینجا حضرت عیسی میفرماید چطور بفهمید پیغمبر صادقه؟ حضرت میفرماید همانطور که درخت را از میوهش میشناسید ایشان را نیز میتوان از اعمالش شناخت. و فرق درخت انگور و خار بیابان رو میدونید؟ درخت سالم میوه خوب میده، درخت فاسد میوه بد میده. خب شما همین ملاک و میزان رو بر پیامبر مکرم اسلام تطبیق بدید. نتیجه 23 سال زحمت رسول مکرم اسلام چی شد؟ عرب جاهلی که خواندن نوشتن بلد نبود، داشتن خیلی کم، دخترانشون رو بعضی هاشون زنده به گور میکردن، بت پرست بودن، عریان میشدن دور خانه کعبه، زن و مرد به طواف و کارهای دیگه‌ای که داشتن، خون و خونریزی‌هایی که سر غرور و تکبر بین قبائل شکل می‌گرفت، همه اینها با آمدن پیامبر اکرم تبدیل به الفت و دوستی شد. اوس و خزرج سالها با هم درگیر بودن، پیامبر به برکت پیامبر اکرم با هم دوست شدن. خب این یک نشانه. خب شما برید این نشانه رو تطبیق کنید بر رسول مکرم اسلام. نشانه چهارم ظهور معجزه. خب همونطوری که در اون اسلاید اول دیدیم، ببینید، اگر نبی از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه‌ای برای شما ظاهر سازد. چرا؟ چون ظهور معجزه یکی از نشانه‌های نبوته. اما عرض کردیم در کتاب مقدس ممکنه معجزه رو نبی کاذب هم انجام بده. خب اگر یک معجزه‌ای از یک شخصی صادر شد، معجزه یعنی کاری که دیگران از آوردنش عاجزند، اگر در اون زمان بودی دیدی، باید بهش ایمان بیاری، انشالله زنده باشی، ما حضرت حجت ظهور بفرمایند. اگر لازم باشد حضرت برای یک عده‌ای معجزه میکنن تا یقین به صدق حضرت پیدا کنن، اگر لازم باشد مثل جد بزرگوارشون نقش پرده رو تبدیل به شیر شیر زنده میکنن. ولی حالا اگر لازم بشه، خب، یا الان خیلی از مسیحی ها و یهودی ها، تقریبا همه مسیحی ها و یهودی ها الان، خب اینا پیامبر اکرم که ندیدن، اما معجزات حضرت به تواتر که نقل شده. مگر مسیحی ها و یهودی های الان معجزات حضرت عیسی رو دیدن؟ معجزات حضرت موسی رو دیدن؟ اینا سینه به سینه براشون نقل شده. خب معجزات رسول اکرم هم نقل شده و ما به جای خود ثابت میکنیم معجزات حضرت موسی و حضرت عیسی به صورت متواتر و قطعی نمیتواند برای مسیحیت و یهود ثابت بشه. چرا؟ چون در جای خود بحث کردیم که تواتر کتاب مقدس موجود در دست مسیحیت و یهود، کتاب مقدسی که با تواتر برسه به اون دورانهای زمان انبیا، خودشون هم اذعان دارن، متن دینشون اذعان داره، غیر قابل اثباته. یعنی اینجوری نیست که این نسخه ها یه نسخه های قطعی باشه که میرسه به زمان حضرت عیسی، میرسه به زمان حضرت موسی. یکیش بحث بررسی اشکالات اسپینوزاست. ببینید، پس اگر عرض ما اینه، اگر این معجزاتی که مسیحیت و یهودیت معاصر از حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام برای این بزرگوارا نقل میکنن، برای اونا یقین آوره و باعث شده ایمان بیارن به اونها، معجزاتی که از پیامبر اکرم داره نقل میشه که درجه اعتبارش خیلی بیشتره، چون متواتر ما میتونیم ثابت کنیم، تواتر قرآن رو ما میتونیم ثابت کنیم. یکی از معجزات پیامبر مکرم اسلام قرآن است و معجزه های دیگر ایشان به تواتر نقل میشه. خب وقتی معجزه از رسول مکرم اسلام به صورت متواتر داریم مثل قرآن، چرا نبوت بر ایشون صادق نباشد؟ این نشانه چهارم. نشانه پنجم، کوتاهی عمر و باقی نماندن نسب. یکی از نشانه های نبی صادق در کتاب مقدس اینه که اولاد زیاد براش میمونه. البته دقت کنید، این پنجتا نشانه این که ما گفتیم، اینا هیچ کدوم به تنهایی ثابت کننده نبوت نبی نیست در کتاب مقدس، یعنی در مسیحیت و یهود. اما در اسلام چرا؟ در اسلام معجزه به تنهایی ثابت کننده صدق نبی است، اما در آیین مسیحیت و یهود این پنج تا علامت همه باید با هم باشه. در اسلام نه، این فرق هست. یعنی در اسلام که میگیم نه، یعنی بعضی از نشانه ها به تنهایی کافی است، که یکیش همون معجزه است. حالا این کوتاهی عمر و باقی نماندن نسب داره که اگر یه نفر اومد در همین متنی که میبینید، چون که شمعیا برای شما نبوت میکند و من او را نفرستادم، این بابایی که اومده به نام شمعیا داره نبوت میکنه، این رسول کاذب از جانب من نیامده. خداوند میفرماید من چیکارش میکنم؟ بر ذریت وی عقوبت خواهم رسانید و برایش کسی در میان این قوم بخواد ساکن باشد، نسلی ازش بمانه، من براش نخواهد ماند، نمیگذارم کسی از ایشون بمانه. خب
استاد، از جسارتن ما چون تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. اگر 2 مورد دیگر رو فقط عنوانشون رو
بفرمایید. ظاهرا 5 مورد بوده. من چند مورد گفتم؟
7 مورد. بله 5 مورد پس.
بله همین 5 مورد بوده.
بله.
و خب پس نتیجه حرف ما در این قسمت این شد که اوصاف انبیاء صادق که ما 5 تاشو برشمردیم، البته اوصاف دیگه‌ای هم هست، یعنی 7 هستش دیگه. بله. من نیاوردم چون اونا یه مقداری توش انقلته، مثل اینکه بنی اسرائیلی باشد نمیدونم و من نکاتی که هست در کتاب مقدس. یکی از ویژگی‌های انبیا اینه که مثلا بنی اسرائیلی باشه، البته اینم غلبه نداره. درست. چون انبیا غیر بنی اسرائیلی هم دارن تک و توکی. حالا عرضم خدمت شما، این اوصاف بر رسول مکرم اسلام صادق است، پس باید ایشان رو پذیرا بود. چرا اینقدر دشمنی؟ چرا اینقدر انکار؟ حالا مسلمون نمیشی نشو، ولی با این نشانه های صدق نبوت رسول مکرم اسلام شما میخواین چیکار کنید؟ این یک سوال و یک مطلبیه که جا داره محققین عالم مسیحیت و یهود با دقت بیشتری بهش نگاه کنن. بله ما یه سری اشکالات و انتقادات داریم، جدی هم داریم، و ضمن این که میگیم باید اونها بیان به سمت اسلام. چرا؟ چون اوصافی که رسول مکرم اسلام دارد به گونه ایست که همگان را جذب میکند. ما به اونها میگیم نباید ضدیت کنن، ولی این نقدها و اشکالاتی که ما داریم این به معنای دشمنی نیست. ما در مقام تبیین حق از باطلیم. ما معتقدیم اگر تعصب کنار برود تسلیس قابل قبول نیست. اگر تعصب کنار برود در آیین یهود بسیاری از نسبت‌های زشتی که به انبیاشون نسبت دادن در کتاب مقدس، نعوذ بالله شرک، زنا و و و به انبیا نسبت دادن، اینا قابل قبول نیست. این انتقادات رو میگیم چون متاسفانه فضا فضایی شده که حق و ناحق با هم دیگه مخلوط شده.
بسیار ممنون از شما. مثل همیشه من که بهره بردم، انشاءالله بینندگان عزیز هم استفاده کافی و وافی رو برده باشن. از شما تشکر میکنم جناب استاد رضوی عزیز، از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. انشاءالله تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و دعای پایانیمون دعای فرج حضرت حجت باشه. اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.